أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من هو في خلق الغمام الدله وفي عزم الجبال الشمخ وفي غترة الظلام لحیهم. به حمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. برخورداریم از فیوضات دلنشین سخنان بیبدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در خطبه 91 نهج البلاغه خطبة الاشماع. قسمتی رو مطرح میکنیم که وجود مبارک امام در حال و هوا و ویژگی های ملائکت الله و فرشتگان الهی سخن میفرماید. خواندیم خدمت عزیزان بخش های بسیار مهمی از این قسمت را و الان هم بدون وقفه آغاز میکنن که امام بعد از این که توصیفاتی رو و ویژگی های بسیار بلندی رو در حق فرشتگان و ملائکه‌ای که در کار وحی اند، آورندگان وحی بر جان و قلب رسولان الهی هستند، توصیفات خاص این گروه رو مطرح کرد. از این قسم فرمودند و من هم و از فرشتگان کسانی هستند، بیان می فرمایند ویژگی هایی رو که نشان می دهد امام در صدد معرفی ملائکه و فرشتگان امر تکوینند در قبال اون چه در مورد وحی و تشریع بود در کار شریعت. گروهی از فرشتگان الهی در کار نظام طبیعی عالم به اذن و امر الهی فالمدبرات امرا، آنگونه که خدا در قرآن می فرماید اینا فرشتگانی هستند که در کار تدبیر امور انجام وظیفه می کنند از سوی حضرت پروردگار. اما عبارت بسیار فاخر و زیبایی است با واژگان خاصی که امیر المؤمنین به کار می بندد. فرمود و من هم من هبه و از این ملائکت الله و فرشتگان کسانی هستند که فی خلق القمام، اینها در کار آفرینش غمام دله. کلمه غمام جمع غمامه به معنای ابر، به دلیل اینکه می پوشاند، فراگیری دارد، این اسم رو به ابر می دهند. کلمه دله جمع داله، افقیل و فسیر، هنگامی که ابر رو بررسی می کنید اینها مؤثرات هند، فشرده، مملو و از بخار آب و سنگین، به تعبیر قرآن فالحاملات وقرا، حمل کنندگان بسیار سنگینند ابرها. اینها چه وزنهای زیادی از بخار آب را در دل خودشون دارند و حرکت میدهند. عرض به خدمتون از این سو به اون سو. داله از سقیل و فسیر، به ابر داده گفته میشه چون با این سنگینی داره حرکت میکند این ابرها، از این منطقه دنیا به اون منطقه دنیا و از سطوح مختلف دریاها و اقیانوسها در حال سیر. گروهی از این فرشتگان کسانی هستند که در کار ابرهای سنگین و ثقیلی هستند که سیر میکنند این سو و اون سوی عالم. و فی عزم الجبال شمخ، و اینها در کار جبال و کوههای عظیم، شمخ جمع شامخ است، المتعالی الرفیع، اینها در کار کوههای بلند و سرفراشته و رفیعند. و فی قطرت الظلام لایهم، و اینها در کار قطرت الظلام لایهم. کلمه قطره از سطر و ظلمه به معنای پوشاندن و تیرگی، مقتره اون حالت گرفتگی و تیرگی ظلام هم که ظلمت هاست، ایهم مانند ابهم، ایهمه به معنای تیره و تاری، تیره و تاری بسیار زیاد، تیرگی و تاری بسیار زیاد. گاهی سرزمین ها و بیابان هایی که دیگه کاملا فرو رفته در ظلمت است، فلاتون یهما از همین کلمه گرفته میشه و استفاده میشه. و اینها در کار ظلمت ها و تیرگی های پر تار و پر به اصطلاح پوشیدگی و ظلمت هم. خب این سه جمله رو امام برای مسئولیت های این فرشتگان مطرح میکنه. اینها کسانی هستند که در کار ابرهای پر تراکم سنگین هستند که به امر الهی از این سو به اون سوی عالم در حال انتقال و بارش و ریزش و نزولات رحمت الهی رو متوجه مردمان و بندگان الهی می کنند. اینها در کار کوههای افراشتند و در کار ظلمتهای متراکم و پراکنده. شارحان نهج البلاغه اومدن این سه معنا رو تفکیک کردند. یعنی گفتند بله، اینها در کار عرض به خدمتون ابرها هستند و در امور کوهها بالاخره این عظمت این جبال و این سیر و این حرکت کوهها و این پدیده های عجیب زمین شناسی که در این کوهها وجود دارد و کنترل و تعدیل و به اصطلاح نظارت و اشراف و در اینها ظلمت های حاکم شب و غیره و فلانه. اما نظر حقیقی نیست. من این سه نکته رو یک نکته میبینم که امام میفهمان، یعنی در میان کار فرشتگانی که در امور طبیعت و تکوین انجام وظیفه می کنند، امام ابتداعا به گروه اشاره می کنند که در کار آسمان ها مشغول خدمتند، گماشته شده به امر آسمانند. سپس اشاره می کنند به فرشتگانی که اینها مسئولیت در امور زمین دارند و امورات زمین. اما هنگامی که در قسم اول به آسمان اشاره می کنند، به یه پدیده بسیار مهم آسمان تأکید می کند، وجود و مبارکشون، اون هم چرخه باران و بارش و پدیده این چنینی. با این پیش‌فرض و این ذهنیتی که عرض می‌کنم، اگر به سخن امیر نگاه کنیم، هر سه کلمه‌ای که فرمودن مربوط به چرخه ابر و باران است. چه اون قسمت اول که فرمودند اینها بر غمام دله، اینها ابرهای متراکم سنگین رو حرکت میدن. بعد به دنبال آن تعبیر امام این بود که و فی عظم الجبال شمخ، و این گاه در بین کوههای با عظمت افراشته است. میتونیم این رو به برکت یکی از آیات شریفه قرآن مسیر بحث رو عوض کنیم و اون اینه که من جبال فی هامن بردن. سوره مبارکه نور رو که نگاه میکنید، خداوند میفهمد میبارانیم از آسمان، اما از کوههای شامخی، از کوههای عظیمی که گویا اینها کوههایی هستند پر رطوبت، پر سرما، که از درون اونها میریزد بارشهای آسمانی و نزولات بر مردمان. و خب الان هم که ما به برکت این پروازهای آسمانی گاهی می توانیم ببینیم بالاخره این کوههای بلند افراشته ای که اینها کم از کوههای زمینی نیستند، نیست مگر کوههای افراشته و سر به اصطلاح کشیده ابرها. یعنی قرآن تعبیر می کند از ابرها در سوره مبارکه نور به جبال. تعبیر قرآنی است. امیرالمومنین همین رو می فرماد اینجا. احتمالاً میفهمن فی ازم الجبال شمخ، این ابرهایی که در این کوههای شامخ افراشته در حال حرکت و سیرن. هنگامی که این ابرها به شدت متراکم میشن، بارشی میشن و توده فشرده میشن، درون این ابرها قطعا ظلمت است، تیره و تاری و تیرگی است. که وقتی میگید این ابر سیاه نشانه بارش اونچنانی است، این در حدی است که ما از زمین می‌بینیم. اما اگر از درون ابر سیر کنید، این رو گاهی تجربه کردیم، خود بنده بسیار تجربه کردم این رو، در بعضی از مناطق بوده که بالاخره این هواپیما می‌خواد بنشینه، اما به شدت از میان این ابرها رد میشه به گونه‌ای که قطعاً ظلمت رو حس می‌کنید. وقتی از نگاه میکنید پنجره هواپیما، واقعا میبینید این ظلمت اونچنانی تیر و تار رو که چشم چیزی رو تشخیص نمیده در اون فضا. وجود مبارک امام می فرماید فی قطرت الظلام، در پوشیدگی ظلمانی تیر و تار چون این پدیده اتفاق می افتد. پس با این شیوهی که اشاره شد، متفاوت از نظرات بعضی از بزرگان که مطرح کردند در این قسمت از سخن امیرالمومنین، هر سه جمله امام حال و هوای ابر و باران است. فرشتگانی که بر امور بارش عالم انجام وظیفه می کنند، اینها در کار ابرهای سنگینی هستند که چون کوه در سیر آسمانی به اذن الهی در حال حرکت، و گاه درون اینها ظلمانی و تیره و تار، هنگامی که پدیده های لازم شکل می گیرد، مقدمات لازم و تلقیح آسمانی و لقاها آسمانی، زمانی است که یه آسمان می خندد و آسمان می گرید و زمین می خندد. می ریزد این نزولات به اذن الهی به نظارت، تدبیر و اداره این فرشتگان. و من هم، پس از فرشتگان الهی کسانی هستند که بر این چرخه سنگین پیچیده مهم ابر و باران نظارت دارند و در کار این قسم طبیعت انجام وظیفه می کنند. و من هم من خرقت اقدامهم تخوم الارض سفلا، همان گونه که اشاره کردم در آغاز سخن، امام فرشتگانی رو فرمودن که در کار طبیعتند، آسمان رو اشاره کرده. الان فرشتگانی رو مطرح می کنند که در امور طبیعی عالم گماشته شدند، اما نسبت به تحولات زمینی. و من هم من خرقت، امام بنا دارن عظمت این فرشتگان رو بگن، اما با چه تعبیری بگن؟ کدامی که از ما فرشته شناسیم؟ کدامی که از ما میتونیم ماهیت فرشته بدانیم چیست؟ شیوه و حال و صفات و کیفیت وضعیت اینها رو به لحاظ قدرت و قوت بدانیم؟ هیچ کدام از ما زبان و فهمشون رو نمیدانیم، ما کشش ذهنی اون رو نداریم، به اون عوالم سر نزدیم، عالم مجردات و فرشتگان، که بتونیم اینها رو ملتفت باشیم. لذا امیرالمؤمنین این امور معقول پیچیده دست نایافتنی رو به تشبیهات محسوس ملموس دست یافتنی برای ما به تصویر میکشد تا ما متوجه باشیم. فرمود از این فرشتگان کسانی هستند که قد خرقت اقدامهم، گامهای اینها پاره کرده است. تخوم الارض سفلا، تخوم جمع تخم به معنای الاعماق و الحدود، اینها فرو رفته است در اعماق زمین سفلا، یعنی در اعماق سفلای زمین، در اعماق نهفته زمین و پوسته و جبه و برید تا اندرون نهایی زمین، و در اعماق زمین به اصطلاح گام های اینها فرو رفته است در زمین. فهیه کرایات بیز، الان میگم این معنای کرایی رو، فهیه کرایات بیز، و اینها در این حال گام های اینها که چیده بر زمین است، مانند بیرق ها و پرچم های رخشان سپید آشکاری است که قد نفذت فی مخارق الهوا، از یه سو فرو رفته در اعماق زمین، اما قسمت بیرونی آن و قسمت بالای آن فرو رفته در جو آسمان و منافذ آسمان، که و تحت ها ریحون حفافه، که در زیر گام ها و سیطره این هاست بادهای حفافه، طیبتون ساکنه، حفافه به معنای اون بادهای پاکیزه ساکن شده به اختیار در آمده، نه توفانهای ویرانگر. و تحت هاری هن حفافه، گاهی حفافه رو به معنای از سریع هم معنا کردن در لغت، که تحبسها، حالا این قسمت قبلی رو یه اشاره بکنم، این تشبیه زیبای امام رو، امام می فهمن فرشتگانی هستن که امورات زمین رو اداره می کنن. اما این فرشتگان که امورات زمین رو اداره می کنن، گامه های قدرت اینها بر سر زمین است و تا اعماق زمین زیر پای اینهاست. زیر پای اینهاست یعنی چی؟ زیر پای یعنی نشانه تمام چیرگی و اقتدار. گامه هایی که از عمق زمین تا آسمان افراشته شده است و چیرگی و سیطره این فرشتگان الهی رو بر عمومات زمینی، تحولات زمینی و تحملات فرازمینی بین آسمان و زمین نشان میدهد. خب این نکته بسیار پیچیده است که امام در این قالب این نکته رو اشاره میکنه. و باز از مجموعه این تحولاتی که نقش داره در زمین و در حالات زمین به بادهای جاری روی زمین اشاره میکنن وجود مبارک ما، بادهایی که گاه نقش اونها ممکنه در مقوله چرخه باران هم نقش داشته باشن، بادهایی که اینها در سطح فرسایش زمین نقشهای بسیار سازندهی دارن، بادهایی که اینها در سطح زمین در تحولات ذرات و عرض به خدمتون پدیده های موجود در هوا نقش به سزایی دارن، بادهایی که اینها در تلقیح و ارسلن الریاح لواقه در تلقیح زمینی و نباتی و گیاهی و بارور کردن گیاهان نقش به سزایی دارند، تمام اینها مسئولیتهایی است که بر دوش این فرشتگان است در یه بخشش که نظارت بر بادهاست در تحولات زمینی. به این قسم اشاره می کنن. یه شمه از مجموعه فعالیتها رو امام از این قسم بازگو می کنن. بعد فرمودن که زیر نظر اینها و زیر گام اینهاست ریحون، بادی که حفافه نهایت با کنترل شده است و با تمام سرعت، که تحبسها علی حیث تحت من الحدود المتناهیه، که کاملا حبس شده، کاملا در اختیار اینهاست، مهار شده است. علی حیث تحت من الحدود المتناهیه، در اون مرزهای متناهی و معین شده ای که باید حرکت کند این بادها، هیچ خارج از فرمان و زیر گام و قدم این فرشتگان نیست، به اذن الله و به امر الهی، که اگر بتابد و زاریات ذرا، اگر بتوفد این بادها به هر سو و هر چیزی رو در زمین جابجا کند و آثار مثبت یا منفی در اون بخواد بار بشه، تمام به اذن الهی این تحولات نقش می‌بندد. گفت فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، به تعبیر جناب سعدی اینها خزائن الارض ریاهند، خزان الریاه اینهان و خزائن دست اینهاست که مسلطن بر این امر فرشتگان زمینی، که حالا اینا تو اعماق زمین هر تحولی، اگر زلزله است، اگر هر پدیده است در زمین، به نظارت و کنترل این فرشتگان الهی است، فرشتگانی که اینها الارض سفلا رو و سطوح بعدی اون رو نظارت و تدبیر می کنن به امر الهی. خیلی دلنشین و زیباست این تقسیمات، این گونه گفتن. بدین هیست که این شیوه تقسیم و این آشنایی بر نمی آید مگر از کسی که انا مدینة العلم و علی بابا، مگر از باب و علم نبی، و الا دیگران را چه نادر چه داند آن که اشتر می چراند، دیگران را چه به این که از این مقولات با خبر باشند و سخن بگویند و خبر بدهند به دیگران. حالا به اینجا که می رسد عزیزان و بزرگواران، امیر المؤمنین پهلوانی می کند، قوقا می کند، هنرنمایی می کند، بیست ویژگی وصف حال و خصوصیت برای این فرشتگان الهی یک به یک ردیف می کند. عجیبه، 20 ویژگی حالات و خصوصیاتی رو توصیف می کند از این فرشتگان در حقیقت امیرالمؤمنین، که به نظر میاد گویا از این معرفی امام یه هدف جدی دارند، سوای این که می خوان بگن بدونید چه خبره در این عالم، شما نشستید دارید اموراتون اداره میکنید، صبح میرید شب میایید میخوابید برمیخیزید زندگی مادیتون میکنید، میدانید چه خبره، چه تحولاتی در این عالم است، میدانید میلیاردها میلیارد جنود الهی در این آسمان و زمین مشغول فعالیتن که شما نفسی میکشم آسود و عمری به سرارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، شما میدانید چه خبره، چه تحولاتی داره دست میده و چه حال و هوایی دارن این مدبرات امرای الهی در این امور عالم. گذشته از این که امام آشنایی به ماورای این جهان ماده به ما میدهند و افقهای جدیدی رو باز می کنند، به نظر میاد که امام سازوکارهای رهیافتن انسان به عالم ملکوت رو و فرشت خوش شدن انسان رو هم از این طریق متذکر میشن و این نکته بسیار مهمی است که عرض میکنم. به همین خاطر بنده معتقدم این 20 حال و وصفی که امام برای فرشتگان الهی مطرح میکنن در حقیقت راه‌های رسیدن به سعادت و کمالی است که پیش روی ما باز میکنن. از این زاویه هم نگاه کنیم به مطلب، شاید جدیتر از این زاویه باید نگاه کرد. و عرض میکنم همین 20 نکته که الان خدمتتون میگم بنده ندیدم، یعنی در مجموعه شاید این کوتاهی مطالعات ما باشد بالاخره در این 35 سال عرض به خدمتون، اما به جرأت عرض میکنم که من ندیدم در هیچ کدام از متون دینی در هیچ کجا چنین تنسیق و صفاتی را، برشته کشیده شدن صفاتی رو در حق موجودات الوی و فرشتگان و ملائکت الله الهی من ندیدم. بله در خطبه سوم، در دعا سوم صحیفه وجود و مبارک امام هم قوغا می کنن در این باب، اما این چیزی دیگری است. یعنی در مجموعه معارف رسیده از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، می توان ادعا کرد که این بخش از نهج البلاغه و خطبه اشباح بی بدیل و بی نظیر است. این 20 وصفی که وجود مبارک امام به تصویر می کشد. من یک به یک شروع می کنم خدمتون، ببینیم چه مقدار توفیق گفتن هستم شب. این فرشتگان این چنین هم که قد استفرقت هم اشغال و عبادته، قد استفرقت هم، قطعاً استفراغ کرده است ایشان را. استفراغ یعنی تمام وسع و تمام وجود را به کاری گماشتن و گرفتن، استفراغ الوسع گاه به کار برد. اشغال و عبادته، اشغال که جمع شغل است، پرداختن و دل مشغول شدن. دل مشغولی به عبادت الهی تمام وجود این فرشتگان رو مستفرغ کرده است، تمام وجود این فرشتگان رو به خود وابسته و مشغول کرده است. اولین ویژگی که برای اینها مطرح می‌کنند، اینها فرو رفتگان در عبودیت و بندگی الهی هستند به تمام وجود، که هیچ نقطه‌ای، زمانی، مکانی، بخشی و حالی از وجود اینها نیست الا این که فرو رفته در عبادت و بندگی حضرت پروردگارن. بل عباد مکرمون، اینها عباد و بندگان شایسته الهی. مثل این که امیرالمومنین تو همین ویژگی اول دیگه یه به تعبیر همیشگی که عرض میکنم یه برایت استحلال دارن، یعنی کل مطلب رو با همین جمله اول میگن، بقیه توصیف همین میشه. 19 وصف دیگه هست، جان مطلب همین است، فرشته شدن این فرشتگان همین است، به مقامات شامخشون رسیدن همین است، به بلندای مرتبه و قرب به جوار الهی نائل شدن، به سدرت المنتها رفتن این فرشتگان، زمین و آسمانی شدنشون این چنین است که اینها مستقرق در عبادت و بندگی خداوند سبحانند. بله اگر انسانی هم به این مقام برسه که وجودش به تمام معنا مملو از عبودیت و بندگی الهی باشد و در جان و وجود او زمینی و زمانی و نکته‌ای خالی از عبودیت و بندگی الهی نباشد، برتر از این فرشتگان خواهد شد، کمتر از این فرشتگان نیست چنین انسان. فرمود اولین نکته، قد استفرغت هم اشغال و عبادته، به تمام معنا اینها از همه چیز فارق و پرداخته به عبادت ذات حقند در تمام حالات و احوال. و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته. من دیگه شماره نمیگم، یک به یک میگم این ویژگی ها رو دیگه تا برسیم. و وصلت و متصل کرده است حقائق الایمان، فاعل وصلت حقائق الایمانه، حقائق الایمان، حقائق جمع حقیقت، حقیقت‌هایی که در ایمان نهفته است، حقیقت‌های سنگین تکاندهنده جذاب پرمحتوایی که در ایمان نهفته است، حقایق توحیدی، حقایق نابی که در ایمان نهفته است که این فرشتگان به اون دست پیدا کردند، وصلت حقایق الایمان بینهم و بین معرفته، اینها را رسانده است، متصل کرده است به معرفت الله و معرفت الهی. این فرشتگان با دستیابی به حقیقت‌های ایمان و گوهرهای ناب به ایمان به دنیایی از معرفت رسیدند. خب امام چی فرمودن اول؟ گفتن اینها تمام وجودشون رو فارغ کردند برای عبادت الهی و بندگی خدا، وجودشون رو مستفرق و سرشار و فراگیر گرفته است. سریعاً به دنبالش می فرمان که اینها متصل شدن از مسیر حقایق ایمان به معرفت. یعنی این عبودیت و بندگی اینها مبتنی بر چیست؟ همراه با چیست؟ با معرفت. این عبادت است که عبادت است، این بندگی است که بندگی است، این عبودیت است که جایگاه رفیع داره، عبودیتی که زیر ساخت اون و زیر بنای اون معرفت است. عبودیت بدون معرفت ارزش و جایگاه چندانی ندارد. اینها به عبادت رسیدن، به بندگی، اما عبادتی که زیر ساخت و زیر بنای اون معرفت است، مبتنی. این معرفت رو از چه مسیری میشه به دست آورد؟ از حقایق ایمان، از آشنا شدن با گنجینه های ایمان و ظرفیت های ایمان و حقیقت های نهفته درون ایمان رو برون کشیدن به در آوردن. وصلت حقایق ایمان بینهم و بین معرفت. بعدی و قطعهم الایقان به الی وله الی و قطعهم الایقان و ایقان و ایقان به الی وله الی. و اینها هنگامی که به این اوج معرفت رسیدند، دست یافتن به معرفت، از این معرفت یه کیمیایی در وجودشون آمده است که اسم اون کیمیا چیست؟ یقین. به یه جازمیت و قطعیت و سکون قلبی در باور و معرفت رسیدند که این یقین تیه طریق کرده است اینها را. به برکت این یقینی که دارند رسیدند به وله، به سوی خداوند. عجیب چیدمان خاصی داره سخنان امیرالمؤمنین به این اوصاف بیستگانه. این فرشتگان الهی از مقام عبودیت با معرفت به یقین رسیدند، به یقین، به اون سکون قلبی قطعی در وجود به همه این باورها و حقیقتهاشون. این یقین اینها رو کشانده است به سوی به وادی وله. وله چه؟ واله شدن. وله یعنی چه؟ وله به معنای شدت و شوق، شدت و شوق، اون اوج شوق، شدت و محبه، اون حال محبت نمیتونیم بگیم، همون بیقراری، به نهایت بیقراری، به نهایت مشتاقی. وله اینها بیتاب شدن به سوی خداوند. بر اساس این یقینشون دیگه شیوه ی ارتباطشون با حضرت پروردگار والهانه است. با نهایت وله و با نهایت شدت و شوق، عرض به خدمتون، کاملا متصل و متوجه به سوی پروردگار. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره. چنان به یه ولهی رسیدند، یعنی این معرفت براشون چی ایجاد کرد؟ عشق. به به، وقتی که معرفت و محبت در اوجش، معرفت یقینی و محبت والهانه و عاشقانه، اگر اینها کنار هم پیوند بخورد چی میشه دیگه؟ دیگه اصلا چیزی جز محبوب و معشوق برای انسان وجود خارجی ندارد. به دریا بنگرم دریا تو بینم میشه. اینها دیگه اصلا چیزی جز محبوب، چیزی جز جانان، چیزی جز حضرت جانان نمیبینند. لذا تعبیر زیبای امام اینه بلم تجاوز رغباتهم و هرگز گذار نمی کند. رغبات یعنی انگیزه ها، میل ها، شوق های اینها. ما عنده و الا ما عند غیره، نسبت به اون که در نزد خدا هست اینا تجاوز کنن، گذار کنن برن به اون که در نزد دیگران هست توجه کنن. خیر، اینا یه چهره در عالم بیشتر نمی بینن، چهره محبوب. اینها یه انگیزه بیشتر ندارند جز حضرت به سوی محبوب، حرکت به سوی محبوب. اینها یه میل و یه انگیزه بیشتر ندارن، اون هم یه نگاهی از سوی جانان و محبوب. اینها به چیزی میل ندارن، تمام وجود اینها و انگیزه اینها به سوی اوست، نه به سوی آنچه در نزد دیگران است و اغیار. همه و همه برای اینها خلاصه میشه در محبوب ازل و ابدشون. بلم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره. خب عبادی در عبادی که در مقام عبودیت با همه معرفت دست یافته به حقایق ایمان و با تمام یقین واصل و با تمام وله و شیدائی کاملی که اینها دارند که فقط و فقط متوجه حضرت دلارند، اینها بدیهی است که قد زاق و حلاوت معرفته. آقا قصه اینه که اینها چشیدند که به اینجا رسیدند، چشیدند حلاوت معرفت الهی را. اینها معرفت رو کسب نکردند. گاهی من به بعض از دوستان بعض از کتاب ها رو که معرفی میکنم بهشون میگم این کتاب رو نخونید، این کتاب رو بچشید، این کتاب رو ببلید. با خوندن درست نمیشه این کار. اینو باید فرو برد تو وجود این کتاب رو، والا انسان اون ارتباط رو برقرار نمیکنه، به اون لذت نمیاد. ذوق، ذوق اون چشیدنه. یعنی دیگه واقعا طعم یه چیزی رو تو تمام وجود لمس کردن. فرمود قد ذوق و حلاوت معرفته. اینها به تمام معنا چشیدند حلاوت و شیرینی معرفت الهی رو. خب اگر کسی طعم حلاوت معرفت الهی را بچشد، آیا تصور میشه چیزی دیگه ای در کامش حلاوت داشته باشه؟ ابدا. اینها طعم یه چیزی رو چی بگیم دیگه، اینها رو با چه زبانی بگیم خدمت دوستان عزیز؟ بالاخره عرض به خدمت عزیزان، گاهی انسان واقعا همینطور، حالا با هزاران هزاران هزار تنزل داریم میگیم، گاهی شما بالاخره این عرض به خدمتون این دست پخت های این کدبانو های هنرمند اون چنانی خودمون رو بالاخره چشیدید، خوردید، حالا بعد تو سفری هزری سرتون سر و کارتون افتاده است، نمیدونم به شرق آسیا افتاده است، به جنوب امریکای لاتین، نمیدونم به کجا، بعد که آقا این غذاها و این طعامها تو سفرتون قرارتون قرار میگیره، دیگه هیچ چاره‌ای نیست جز سخت‌ترین شکنجه ها رو تحمل کردن که انسان بخواد قوت لایموتی استفاده بکند. وقتی نه ما چیزهایی خوردیم، چیزهایی چشیدیم، ما این تهدیدی های الله اکبر، حیف که نمیشه اینها رو بالاخره عرض به خدمت رو نزدیک شد با ملاحظات پزشکی، و الا اینها قوغاست. این لذت هایی که ما چشیدیم کجا میخوایم اینها رو مقایسه کنیم با اینها؟ چیزی خوردن و چیزی چشیدن که دیگه هیچی در هستی براشون مزه نمی کند. قد ذاق و حلاوت معرفت، اینها چشیدند حلاوت معرفت رو. و شربو بالکأس رویت من محبته، قوقا میکند امیرالمؤمنین عزیزان. و شربو بالکأس رویت من محبته، اینا شربو، اینا نوشیدند، اونجا چشیدن، اینجا نوشیدن دیگه، نوشیدن بالکأس رویه، کأس پیمانه پر. وقتی که خالی باشد پیمانه رو چی میگن در کلام عرب؟ قدح. وقتی پر میشه میشه کأس، بعد میشه الا یا ایها الساقی ادر کأسن فناولها، وقتی پر میشه میشه کأس. اینها شربو بالکأس رویه، رویه در حقیقت مرویه است، این جنبه فاعلی اسم فاعلی داره، التی تزیل العطش، چیزی که عطش رو برمی برد. اینها شربو بالکأس الرویه، اینها با یه باده سرشاری آنچنان نوشیدند خوردند که این باده و کأس مملو از محبت الهی بود است. اینا جام محبت را به تمام وجود سر کشیدند و طعم عشق و محبت خدا در جزء وجودشون وارد شده. اجازه میدید برگردیم با اون دیدگاهی که عرض کردم نگاه کنیم. وجود مبارک امیرالمؤمنین عزیزان تا این قله ما رو میرساند و راه را نشان میدهد. اگر کسی بیاید و وجودش رو مستفرق در عبودیت خداوند کند و سرمشق وجود او صرفا توجه به جانان باشد و بندگی ذات حق رو پیشه کند لا غیر و هدف گذاری دیگری در زندگی در وجودش نباشد، خداوند کمک می کند که متصل به حقایق ایمان باشد. به هنگامی که انسان به حقایق ایمان دست پیدا می کند، از این مسیر به آسمان معرفت پا می گذارد و وجود او منور به نور معارف و معرفت الله می شود. این معرفت هنگامی که اوج می گیرد و این عبودیت هنگامی که استمرار پیدا می کند، انسان را به یقین می رساند و یقین هنگامی که متولد میشه در وجود انسان، آدمی را عاشق میکند، واله میکند، شیدا میکند به سوی حضرت جانان. این معرفت میشه عامل جذبه انسان، پیوستگی انسان عاشقانه و مشتاقانه به سوی حضرت احدیت. اینجا دیگه انسان به هیچ چیز و هیچ کس میل نداره اگر به این وله برسه. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره. اینجاست که دیگه به تمام معنا میچشد تو این مقامات، میچشد حلاوت به تعبیر امام معرفت رو، میفهمه معرفت چه طعمی داره، با هیچی قابل مقایسه نیست. و اونگاه دیگه سربستش میکنن، اجازه میدن که باده به دست بگیرن و از باده محبت در خمخانه محبت میبرندش و سربستش میکنن، مست فیض و مستفیض از محبت الهی خواهد شد اگر این وادی رو طی کند. امام در ادام آمد و تمکنت من سویدا قلوبهم. حالا با همه این حرفا دقت کنید، با همه این معرفت و مشتاقی و شیدایی و وله و نوشیدن عرض به خدمتون پیمانه محبت و چشیدن حلاوت معرفت، اما و تمکنت من سویدا قلوبهم و شیجت و خیفته. تمکنت یعنی چی؟ یعنی کاملا مکان کرده است. و کذالک مکننا لیوسف، ما تمکین دادیم، استقرار دادیم برای یوسف. و تمکنت، کاملا مستقر شده است و جا گرفته است. من سویدا قلوبهم، سویدا القلب، حبت القلب، اون انتها گذشته این اعتقاد رو داشتن اهل دل و معنا، میگفتن یک شغف ها حبن در سوره این بار که یوسف یختی نشار کردم، معتقد بودن که در دل انسان یه نقطه پنهانی است که ممکن نیست کسی به اون دست پیدا کنه. اگر کسی به اون نقطه پنهان دل انسان دست پیدا کنه، دیگه این به بالاترین حد ارتباط و محبت رسیده است. یعنی بالاترین نابترین محبت ها رو انسان تو اون جای دل، تو اون نقطه دل ثابت میکنن و تثبیت میکنن. به اون میگفتن سویدا، سویدا القلب، حبت القلب. امیر المومنی میفرماید اینها متمکن شده است، جا کرده است. وشیجت و خیفته. وشیجه عروق و شجره. این درخت رو الان در این فصل درختکاری و بالاخره وقتی این نهال رو میگیرید میخواد ببرید بکارید، این دیدید که این حالا این ریشه ها و این عروقی که داره که اینا باید به دقت در خاک قرار بگیره، چطور بشه که میخواد این درخت رو تغذیه کنید بیالا، اینا میشه وشیجه، میشه رگ و پی، عروق. امام میفهمد عروق و رگ و پی پایه های خیفه و محبت و خوف خداوند در عمق جان و در اون سویدای دل اینها، جان اینها خانه کرده است. یا عجبا، این عاشقان واله در عین ولهشون و در عین معرفتشون عجیب خائفند از خداوند سبحان، که این خوف، خوف برخواسته است معرفت است. این همون خوفی است که در حق انسان ها هم خواندیم، ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اگر کسی به چنین خوف هایی برسد دو بهش دارد. این یعنی چه این خوف؟ این دیگه اون خوفی است که از شناخت میاد، این خوفی است که محبت الهی است، یعنی در عین اشتیاق و عشق، اما اون درک مقام الهی و محبت خداوندی موجب میشه که اینها یه به اصطلاح وجلی دارن، یه خوف عاشقانه ای دارن. این خوف عاشقانه شاید درکش خیلی مشکل باشه عزیزان. این همان است که عاشق هر دم میترسه که نکنه اون معیارهای مقبولیت معشوق رو نداشته باشه و رد بابش کنن، بگن برو، بگن مهنت قرب ز بعد افسون است، دلم از مهنت قربش خون است، بگن که لایق این جمع نی، معیارها رو نداری، اون ویژگی ها رو نداری. این چیزی که تمام وجود این عارفان به الله رو دم بدم میلنزانه که نکنه یه مرتبه کاری، قدمی، لغزشی جوری باشد که از نظر محبوب بیفتن، ساقط بشن و دیگه اون ویژگی و جایگاه رو نداشته باشن. دم بدم این خوف تو وجودشون هست. فتمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته. دیگه من نمیدونم چندمی رو داریم میگیم از این بیستا. فحنو به طول طاعه اعتدال ظهوره. اینا هرچند نوشیدن از این پیمانه، از به اصطلاح پیمانه محبت و چشیدن حلاوت معرفت رو، اما هیچ کوتاهی نداره. فحنو، حنو از ماده حنو، از همان ماده که انحنا رو میگیرید، یعنی چی؟ یعنی تا خوردن. تا خورده است، تا خورده است به طول طاعه، به سبب طاعت دراز و فرمانبرداری طولانی که نسبت به خداوند دارن، اعتدال ظهور همراست قامتی اینها تا خورده است. یعنی چی؟ یعنی اینها قامت تا شده اند در قبال طاعت الهی، به تمام معنا پذیرفتن طاعت رو و بر وجود خودشون قرار داده و همبار رضا در پیشگاه خداوند قامت دوتا هستند. اینا طول طاعت رو، درازای طاعت رو به دوش کشیدن و بار طاعت وجود اینها رو خم کرده است. در پیشگاه خداوند متوازانه و متحمل طاعت الهی هستند. براخره امام باز بینش یه تکمز را به میزنند. راز اصلی کامیابی انسانها در این سرای سپنج عزیزان بدون تردید طاعت الهی است. طاعت است که انسان را از جنس ملکوت می کند، طاعت که انسان را از جنس فرشتگان می کند، و این طاعت است که پلکان اصلی تقرب انسان به سوی حضرت جانان است. فرمود فهنو به طول طاعه اعتدال ظهورهم و لم ینفد طول الرغبه الیه مادت و تضرعهم. اجازه بدید این جمله رو بگم. از این قسمت، همین کلام قبلی که شروع کردم، امام گویا اشاره می کنند بعد از اینکه حال و وصف و ویژگی های این فرشتگان رو گفتند، به آسیب ها یا کاستی هایی که ممکن مانع چنین رشدی و تعالی باشد، یک به یک اینها رو اشاره میکنند و سلب میکنند، برمیدارند از بین. ویژگی هایی که اینها رو کجا میبینیم؟ متاسفانه بین انسان ها مشاهده میکنیم که فرشتگان الهی، این فرشتگانی که امام میستاید اینها رو، این ویژگی ها درشون نیست. ببینید، ولم ینفد طول الرغبه الیه مادت تضرعهم. ولم ینفد از اون نفده است دیگه، یعنی تموم شدن، پایان پذیرفتن. و طول رقبه، این درازای زمان اشتیاقی و عشق ورزی و طاعت اینها نسبت پروردگار، موجب نمیشه که ماده تضرعشون، اون عامل اصلی تضرع اینها و اون جوهر اصلی تضرعشون و خضوعشون و فروتنیشون در پیشگاه خداوند سبحان کاسته بشه یا کم بشه یا از بین بره. ببینید، گاهی در بین انسان‌ها این چنین ویژگی‌هایی هست. وقتی که انسان‌ها به یه انس و نزدیکی ممکنه برسن، به یه بزرگی، به یه شخصیتی، ممکنه دیگه اون آداب اولیه حضور رو نداشته باشن. تو ذهنشون بگن بین الاحباب تسقط الاداب، بگن دیگه ما که دیگه خیلی رفیق شدیم، دیگه اون بزانت‌ها و حریم‌ها رو نگه ندارن. و شاید علتی که بعضی از این بزرگان رعایت میکردن این نکته رو، فراترش اگر بگیم، وقتی خدمت دوستان گفتیم دیگه، جار الله شدن مکروه است. جار الله یعنی چی؟ یعنی همسایه خدا، یعنی ساکن مکه شدن، یعنی منی که مشهدی هستم بلاشم برم مکه ساکن بشم زندگی کنم من بعد، این مکروه. میگن نه، هم برو سفرت بکن برگرد، چون اگر رفتی اونجا ماندی بعد 200 متر تا خانه خدا، بعد قسم دروغ میخوری تو مغازت برای فروش این جنست، بعد تعریف غیر واقع میکنی، بعد پاره از خطاها رو انجام میدی، دیگه اون وقار و اون عظمت رو در حریم نگاه نمیداری. حتی بعضی از بزرگان به شما بگم عزیزان من، این حکم رو تسری دادن به مشاهد مشرفه. میگن مثلا جوار علی ابن موسی، کسی بیاد اهل جوار علی ابن موسی باشد یا کربلای معلا باشد مکروه. اونو که هستن که هستن، اما کسی بیاد هجرت کند و بیاد ساکن باشه، میگن شاید اینم مکروه باشه اگر نتواند اون ادب حریم را نگه دارد. آخر فخل انا علیک انک بالوادی المقدس توای موسی، مگه شوخی است؟ مگر حریم علی ابن موسی از تور کمتر است؟ این حریم رو نگه داشتن. 100 متر این طرف جوار علی ابن موسی، 200 متر این طرف تر، ببیند انسان، مشاهده کند چیزها و مسائلی که چه بگوید جز شرمساری. این نکته بسیار مهمی است و آسیب جدی است در انسان‌ها که یه مقداری که ممکنه نزدیک بشن به خصوصیاتی، بعد دیگه حالات پیشینشون رو حفظ نکنن، تموم بشه چیزهایی تو وجودشون. متاسفانه گاهی تو همون ضرب المثل های عامیانه که اجازه فقید نگم به زبان نیارم، خود ضرب میگفتن اگر رو بدی چیکار میکنه، توجه دارید این نزدیکی چه میکنه؟ فرمود اینها نه، ولم ينفت طول الرغبه الیه ماده تذرعهم، اینها این درازای زمانی که رغبت و اشتیاق به حضرت بارتالا دارن موجب نمیشه که اون ریشه های تذرع و ماده و عامل تذرع در وجودشون خشکیده شود، کم بشه، کاسته بشه و جور دیگری عمل کنن. ولا اطلق عنهم عظیم الظلف الربق خشوعهم، این عبارتم کامل کننده همونه، و عظیم و زلفه، خیلی حرفه، زلفت یعنی چی؟ یعنی قرب، زلفه به معنای نزدیکی و قرب، قرب مشتاقانه رو میگن زلفه. و منها مزدلفه که خدمت عزیزان که توضیح دادیم چرا سرزمین مزدلفه رو مزدلفه میگن، چون این حاجی دیگه از عرفات اومده میخواد به کجا وارد بشه؟ رو سرزمین حرم. یه اشتیاقی داره که بالاخره در این مشعر و مزدلفه پا بگذارد و خودشو نزدیک کند به منا، و از منا هم که دیگه قربان کند و خودشو به جانان برساند. لذا مزدلفه زلفه، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت ازدلاف دارد، بهشتیان ازدلاف دارند به بهشت. امام میفهمد این فرشتگان به عظیم زلفت رسیدند، به قرب عظیمی رسیدن، به یه عظمتی در قرب رسیدن، اما این قرب و این نزدیکی موجب نمیشه که دیگه بگند آقا ما که نزدیکان فلانی هستیم، حالا نیاز نیست، ما خیلی ما یه حاشیه امنی داریم، ممکنه این چارت قانون در حق ما نباشه، ممکنه ما این تکالیف رو نداشته باشیم، ممکنه ما این کار رو نکنیم. خیر، این هرچه بیشتر نزدیک شدن به خداوند، رقبه، ربق و زنجیره طاعت در گردن اینها چی شده است؟ استوارتر شده است. و این عظمت زلفت و قربت به خداوند موجب نشده که این زنجیر و ربق طاعت رو از گردنشون، خشوع رو از گردنشون بردارند. ولا اطلقه، اطلقه به معنای رها شدن و برداشتن. ولا اطلقه انهم، عظیم زلفت و قرب موجب نشده است که ربق خشوع و زنجیر و گردن آویز خشوع و خشوع از گردن و وجود اینها برداشته شود، بلکه کاملا آن به آن خاشع‌تر و خاضع‌تر در پیشگاه زاده. همین یه جمله دیگر رو بگم کفایت میکنم. ولم یتولهم الاعجاب فیستکثروا ما سلف منهم. یکی از آسیب هایی که متاسفانه باز در میان ما انسان ها وجود دارد عزیزان در وادی طاعت اینه که خیلی خیلی جان برادر باید متوجه بود. شیطان این گونه عمل می کند که انسان طاعاتی که انجام می ده، طاعات خردی که انجام می دهد کلان می بیند و اشتباه و خطای متاسفانه کلانی که انجام می دهد خرد می بیند. این تغییر در دیدگاه و تصویر رو شیطان تو وجود انسان ایجاد میکنه. طاعاتی که انسان انجام میده در نظرش بزرگ میاد و معاصی که سر میزند خرد و کوچک. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه میشه یه پدیده شومی به نام اعجاب و استکثار. الاعجاب به نفس، این که انسان معجب به نفسش میشه، یه غرور درونی در نفس انسان نسبت به طاعتش و فرمان برداریش میاد چون اکثار کرده است. لذا هشدار این رو خدا داد: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر. نکنه با همه این حرفا، با همه این مدثر و با همه قنفنزر، با تمام ویژگی ها و مسیری را که طی می‌کنی، اما هشدار مراقب باش. ولا تمنن تستکثر، نکنه استکثار تو کارت بیاد و گمان کنی حتی تو پیامبر که کار بسیار در پیشگاه خدا کردی، بعد نتیجهش میشه تمنن. اگر این شد میشه منت. پناه به خدا ببریم. ولا تمنن تستکثر. امیر المؤمنین فرمودن این فرشتگان الهی بگونه ان که ولم یتولهم الاعجاب، اعجاب بر اینها تولی، غلبه، چیرگی پیدا نمی کند، که نتیجه این اگر اعجاب بیاید فیستکثروا ما سلف منهم، که آنچرا که از ایشان در پیشین عمل شده است و سرزده است این رو بزرگ کنند و اکثار به آن قائل باشند. خیر، بلکه در ادامه می فرماید امام مطلب رو اینجا نکتشه: ولا ترکت لهم استکانت الاجلال نصیبا فی تعظیم حسناتهم. چرا؟ رازش اینجاست. ولا ترکت لهم استکانت الاجلال، اینها به یه استکانت الاجلالی رسیدن. استکانه اون فروتنی کامل درونی است، اون خشوع و تضرع کامل درونی است که جان دیگه محوه متضرعانه، یعنی اون ذلت درونی که انسان نیستی خودش رو کامل درک کرده است. اینها به دلیل شناخت به اجلال الهی، به جلال خداوندی، به جایی رسیدن که تو وجودشون وقتی آشنا شدن با جلال الهی بعد فهمیدن هیچ هند. بعد دانستن فقر رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر رو در تمام وجودشون حس کردن. نتیجه این درک اجلال الهی که نیستی و نیستی خودشون رو و فقر محض خودشون رو درک کردند، این شد که یه خضوع عجیبی و یه کرنش خاصی و یه تزللی در وجودشون آمد. با این حالت دیگه این ویژگی جایی نگذاشت تو وجودشون که اگر حسناتی دارند، اگر اعمالی دارن، در نظرشون تعظیم بشه، بزرگ بیاد، چون دانستن که هیچ نیستن، تمام وجودشون هیچ نیست، چه رسد به حسناتشون. جمله زیبای سید الشهدا رو خاطرتون هست دیگه، در عرفه توضیح داد 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 فرمود فرمود بعد فرمود خدایا من کانه اون کسی که مساو اون کسی که محاسن و تمام حسن‌ها و حسناتی که دارد در نزد تو وقتی با جلال تو و عظمت تو مقایسه میکنم، مساوی بدی‌ها و زشتی‌هاست. زیبایی‌های من در قبال زیبایی تو زشتی است، پس زشتی من در قبال تو چیست؟ اینجا بود که دیگه امام فرمودن خدا چه بگم، هیچی ندارم بگم جز اینکه ها انا زا، من همین فقیر لاغبایی هستم که پا به کوی عاشقانه تا آوردم و کلافم آوردم برای ابراز عاشق. چه زیبا فرمود امیر ملک ولایت، فرمود ولا ترکت لهم استکانت الاجلال، هرگز این استکانه اجلال، این فروتنی که از جلال الهی برخواسته است در وجود اینها، هرگز باقی نگذاشتند اصلا نصیبی و چیزی در وجودشون که به تعظیم حسنات و به بزرگ داشته حسنات و کارهای شایسته‌ای که انجام دادن منجر و منتهی بشه. بسیار خوب. ولم تجر الفترات فیهم على طول دعوبه. من دلم میخواد اینها رو بگم تا پایان بیستا بگم، اما خب دیگه قطعا در حوصله وقت تنظیم شده ی عزیزان نیست و الا در حوصله نشستنتون و استماعشون هست، اما خب من دیگه وقت رو رعایت میکنم و به همین قسمت سخن رو میگذارم که باید ولم تجر الفترات و فیهم على طول دعوبهم. انشاءالله ادامه بحث رو در فرصتی که دست بدهد محضر بارکتون بازگو کنیم. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین و به عظمت شخصیت والای ملک ولایت، پروردگارا توفیق فهم این سخنان و این کلمات عرشی رو به همه ما عنایت بفرما، توفیق درک فهم به کار بستن فرو بردن در وجود و اتصاف به این ویژگی ها حتی ذره از اون رو هم به ما عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.